أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للغاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سوره مبارکه زمر که در مکه نازل شد در آیه 18 به بعد فرمود کسانی را بشارت بدید که اهل پژوهش و تحقیقند، مکتبهای گوناگون را، آرا و نظرات مختلف را میبینند، ارزیابی میکنند، احسن اونها را انتخاب میکنند. در آیات دیگر سه تا آیه از آیات هم احسن الاقوال رو مشخص کرد، فرمود من احسن قولم من دعا الالله و عمل صالحا، و هم مصداقش رو مشخص کرد، فرمود پیغمبر که ادعو الالله على بصیرتن انا و من اتبعنی، و هم پیروان اصل اقوال. اما در همین سوره مسئله احسن الاقوال را به صورت الله نزل احسن الحدیث بیان کرد که با الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه هماهنگ باشد. مطلب دیگر این است که از طرف ذات اقدس اله این کتاب نازل شد، یعنی آویخته شد، نه انداخته. این یک و این یک کتاب نوری است که متلعلی است، از ناحیه حق و جهان را روشن میکند. این دو خاصیت نور نفوذ پذیری است. این سر اگر کسی عمدن مجرای نور را و نفوذ نور را ببندد آسیب میبیند. چهار، اون گروهی که مشروح و صدرند بر اثر اینکه نور را راه دادند، خاصیت نور این است که هر جا برود وسیع می کند، شرح سر پیدا می کند. این برکت نوره. و اون که نور را راه نداد در ظلمت به سر برد، گرفتار قسوت و سنگینی و رسوب می شود. پس هم مردان الهی مشروح و صدرند من ذکر الله، لذا همون فوق علا نور من ربهی. هم کافران و منافقان قسی القلب من ذکر الله، زیرا این نور اونچنان نیست که اگر به او راه ندهی او کاری هم به شما نداشته باشد. او راه را میبندد، تنگ را تنگتر میکند، تاریک را تاریکتر میکند. فرمود قرآن خاصیتش این است که نزل به قرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، اما ولا یزید و ظالمین الا خسارا. اینطور نیست که اگه کسی نبز کتاب الله برای ظهورهم قرآن کاری به اونها نداشته باشد، بلکه قرآن اون تاریک را تاریکتر می کند. برای کسی که فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان می کند. الان این میوه شیرین و شادا برای انسان سالم سودمند است، اون رو نمو میدهد، پرورش میدهد و مانند دار. ولی برای کسی که دستگاه گوارش او زخمی است، این میوه را هرچی بخواهد مصرف کند چون هضم نمی کند، این میوه درد او را اضافه می کند. این تقصیر میوه نیست. چرا به افرادی که دارای زخم معده‌ن دستگاه گوارشی اونها بیمار است میگن میوه خام نخوری؟ با اینکه میوه جز فربهی و سودمندی چیزی رو به همراه نداره. این شخص چون در برابر این میوه عکس العمل نشون میدهد بیماری او زیاد میشود. پس ننزل و من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، مؤمن رحمت را من القرآن میگیرد که با من استعمال شده، کافر شدت عذاب را من القرآن میگیرد. مثل اینکه انسان سالم فربهی را از میوه میگیرد، انسانی که دستگاه گوارشش زخمی است ده افزایش درد را از میوه میگیرد. این من منشأ برای دو اثر است. اونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان معنا کرده و همون را هم مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در مجمع بیان کرده که اینها این من را معنی ان گرفتن ظاهرا تام نیست. اونا میخوام بفرمان به این که در اثر تجاوز از یاد خدا، در اثر اعراض از یاد خدا قلبشون قسی است. درست است که در اثر اعراض قلبشون قسی است، اما لازم نیست که این من را معنی ان بگیرید. برای اینکه برای یزید و ظالمین الا خسارا، افزایش خسارت را اون آیه به خود قرآن اسناد داد، افزایش درد را انسان به خود میوه اسناد میدهد، افزایش درد چشم را به خود شمس اسناد میدهد. وقتی آفتاب طالع شده یه انسان بصیر از این نور بهره فراوان میبرد، همه جا باز و روشن است، و یک انسان اعشا از همین نور سر میبیند. اعشا از در سر اعراض از شمس که نور آسیب نمیبیند، اعشا از خود این شمس آسیب میبیند. بنابراین این من معنا خاص خودش دارد، هم یعنی من ناشی شدن هست و لازم نیست من ان معنا بشه. برای اینکه این قدرت حذف ندارد، مقابله انجام میدهد، رد میکند، چون رد میکند مقابله انجام میدهد، دردش اضافه میشه. اگر این قرآن نازل نشه، این شمس طالع نشه، که اعشاب چشمش درد نمیاد. در نتیجه اون آیهی که فرمود من شرح الله صدره للاسلام، اسلام باعث باز شدن قلب است. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود هر مظروفی وقتی که آمد از ظرفیت ظرف کم می کند، مگر علم که وقتی وارد یک قلب شد بر ظرفیت اون دل افزوده می شود. کل رو به آین یتزیق و به ما فی الا به آل علم فنو یتسه. اگر یک ظرفی ظرفیت 10 لیتر آب داشت، شما وقتی 5 لیتر آب درش ریختید ظرفیتش رو اشغال کردید، دیگر این ظرف آماده پذیرش 10 لیتر دیگر نیست، فقط 5 لیتر قبول میکنند. اما وقتی علم وارد یک صحنه شد، به این ظرف ظرفیت میدهد. یعنی یک طلبه که وارد حوزه شد یا یک دانشجو که وارد دانشگاه شد، اگر ظرفیت فراگیری 10 مطلب را دارد، وقتی 5 مسئله علمی را فهمید دیگه ظرفیتش آماده میشه برای اینکه 20 مطلب را بفهمید، 30 مطلب را فهمید. این مظروف این ظرف را مشروح میکند، باز میکند. شرح شرحه سینه خواهم از فراغ از همین است. اگر کسی از احساس فراغت قلب مشروح داشته باشد، باز داشته باشد، مظروف بیشتری دریافت میکند. خاصیت نور اینه، خاصیت قرآن کریم اینه که شرح سر بیدن. وقتی این جمله نازل شد، ابن عباس از روزنواره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کرد که علامت شرح سر چیست؟ ما از کجا بفهمیم این نور قرآن وارد شد به قلب را باز کرده است؟ یه وقت از انسان تو بحثای علمی چند تا مفهوم رو یاد گرفته، خب این شاید بتواند بفهمد، اما قرآن جهانیست، با توده مردم کار دارد، اختصاصی به حوزه و دانشگاه که ندارد. یک انسان اگر بخواهد بفهمد مشروع و صدر شد یا نه، این قرآن در درون قلبش تابید به این قلب را باز کرد یا نه، راهش چیه؟ وقتی ابن مسعود از حسین مبارک حضرت سوال کرد، فرمود علامت شرح صدر این است: التجافی عن دار الغرور و الانابه را دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این سه نشانه علامت شرح صدره. یک انسان تجافی بکند از دار غرور. تجافی یعنی جا خالی کردن، آماده برخواستن. میبینید وقتی که این درخت میوهاش آمد پایین، اون میوه شناس اون سالمها را انتخاب میکند، کرمها را رها میکند. تو عبادتهایمون، تو درس و بحثمون، تو تجارتمون، تو روابط اجتماعیمون، نورهای فراوانیست، کارهای مثبت و خیر فراوانیست. یک انسان مؤمن اونها را جمع میکند. حالا حواشی هم دارد، زایات هم دارد، کرمو هم دارد، اونها وارد اندمال حیات دنیا لعبون و رهبون و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاسرون فی الانوال و اولاد. پس این پنج متاع کرمو تو قالب این کارها هست. اگه کسی اهل تجارت باشه، درس باشه، اجتماعی داشته باشه، باشه اون نورها رو که کم هم نیست اونا رو میگیره. اون چیزهایی که به عنوان و علم و علم الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و بینکم و تکاثر فی الاموال، اونا رو رها میکنه. فرمود تجافی عن دار الغرور این است، انابه ادراک دار الخلود علامت دوم است، و استعداد للموت قبل حضور الفوت علامت سوم است. اگر این علائم یک جا جمع شد، معلوم شد این شخص مشروع و صدر است، قرآن وارد قلب شد یک، بر ظرفیت این ظرف افزود دو، و نگذاشت بیگانه بیاید سه. اگر بیگانه و نامحرمی بود او رو دفع میکند چهار. ما نباید همیشه بگوییم دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این مال برخی از مجاهدان است. اون مجاهد نستوه میگوید من فرشته ام که میآیم و بی دیو را بیرون میکند. این دو طریق است، دو فکر است، دو نحوه جهاد است. ما حتما باید منتظر باشیم بگیم دیو چو بیرون رود فرشته در آید، یا اون فرشته به قدر غریز که می آید به دیو را هم بیرون می کند. یه وقت است که انسان به حضرت موسی کریم سلام الله علیه عرض می کند ما وارد اون منطقه نمی شدیم مگر اینکه این امالق و اینها بیرون برند. اذهب انت و ربک فقاتلا. اگر اونها بیرون رفتند ما وارد اون منطقه می شدیم. خب ما تا کی بگوییم دیل چو بیرون رود فرشته در آیده؟ اگر در راهی فرشته های قوی هم با ما هست، ما باید این دیل را بیرون بکنیم. این که مشت کرد سیدن استاد فرو من دهن این دولت رو میزنم، یعنی ما نمیگیم دیل چو بیرون رود فرشته در آیده. ما یه فرشته به همراه ما هست که دیل را بیرون میکند و قرآن این قدرت را دارد، عترت طاهری این قدرت را دارد که دیو را بیرون بکنند. ما منتظر باشیم که تمام این مشکلات حل بشود تا مثل معارف قرآنی در قلب ما جا بگیرد. این طور نیست. پس بنابراین این که بفید مبارک حضرت فرمود علامت شرح صدر این است، هر کسی میتواند این علامت را در خودش ارزیابی کند، پیاده کند، ببیند که مشروع صدر هست یا نه، و هرگز نباید ناامید باشد. فرمود کسی که شرح صدر دارد او از قرآن دارد. کسی که قساوت قلب دارد، دلهاش رسوب گرفته بسته است، او هم از قرآن دارد. اگر قرآن نباشد، اگر آفتاب نباشد، نه اون که بصیرست راه را میبیند، نه اون که اعشاس چشمش به درد می آید. اعشا که چشمش به درد می آید از نور است، برای که قبول ندارد نور را. اون افراد سالم که از نور ترقی میبندن برای اینکه نور را قبول دارن. بنابراین نیازی نیست اون طوری که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان یا مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیهما در مجمع این من را به معنای ان گرفتن، یعنی قساوتشون در اثر عدول و تجاوز از یاد خداست، اینجوری معنا بکنیم. خب افمن شرح الله صدره للاسلام، نه چون قلبش نپذیرفت ذکر خدا را، فبود انا هدیناه السبیل، ما این راه را نشون دادیم، انا هدیناه النجدین، ما این دو طریق را نشون دادیم، یه عده با اون مبارزه کردن نپذیرفتن. خب آسیبی که میبینن از همین میبینن، جای دیگه نمیبینن، که اونا هم که بهرمندن از همه بهرمندن، جای دیگه که جای بهره نیست که. اونا اگه درگیر نشن مبارزه نکنن با کتاب خدا، این که فرمود وقتی آیات الهی آمد زادت هم رجسن الی رجسه، با این که نوره، چرا زادت هم رجسن الی رجسه؟ و یه دعوای جدید است، یه درگیری جدید است، یه مبارزه جدید است. یه عده ازا توریت علیهم آیاته زادتهم ایمانا علی ربهم یتوکلون، یه عده وقتی آیات الهی نازل می‌شود زادتهم رجسا الی رجسه، این آفتاب وقتی اول طلوع کرده یه مقدار چشم اعشا درد میاد، وقتی بالغ شد به اون اوجش رسید درد شدیدتر میشه، این ناچار در یک گوشهی بخزد، این آسیب را از شمس میبیند، برای که قبول نداره او رو، اگر قبول میداشت که مشروع و صدر بود. بنابراین این من معنا خاص خودش داره، یه نت همینجا ناشی میشه، ولا یزید و ظالمین الا خسارا، این فعال یزیدو همین قرآن دیگه، همین قرآن شافیست. اگر یک کسی زخم معده دارد، دستگاه گوارشش بیمار است، زخمی است، این گلابی شیرین دردش رو اضافه میکند. چرا؟ برای اینکه قبول ندارد او گلابی شیرین را، جذب نمی کند، هضم نمی کند، در برابر او میخواد مقاومت کند، نمیتونه دردش اضافه میشه. وگرنه کسی در دستگاه درون او، دستگاه گوارش او رو که آسیب نرسونده که، این گلابی شاداب هر چه شیرین تر باشه، پر آب تر باشه، دادو بیشتر در میاد، برای اینکه این با او رابطه نداره، با او درگیر میشه و او را حذف نمی کنه. بنابراین بنزل و معبودان ما و شفا و رحمت للمؤمنین و لا یزیدو، که فاعل یزیدو همین قرآن نور است، همین شافی، همین شافی، ولا یزید الظالمین الا خسارا. در این قسمت هم همین طور است، اینا چون قبول ندارن درگیرن، همین طوره. آیه زادت هم رجسن الا رجسهم از همین قبیل است. خب پس شرح صدر مالین است. بله خدا سرمایه داد به اینها دیگه، رأس المال اینها فطرت اینهاست، ایمان اینهاست. هرگز خدا کسی رو بی سرمایه خلق نکرد، فرمود اغنا و اغنا، هم غنا داد، غنیه، غنیه یعنی سرمایه، این باقاف، هم اغنا، هم اغنا، هم بینیاز کرد و هم سرمایه داد. فرمود من انسان رو با سرمایه خلق کردم، با این سرمایه باید تو حوزه بود دانشگاه و جادی تجارت بکنی، فالهمها فجورها بتقواها، ما به او نور دادیم، ما هیچ کسی رو بی سرمایه خلق نکردیم. خب نه، منظور اینه که در برابر حق تسلیم نیست، حق را نمیپذیرد، انکار میکند، اون فطرت را چون رنگ غبارآلود کرده، کل را بر ران علی قلوبهم رین، یعنی چرک، چرکی کرده، پیدا نیست. یک کسی این فطرت را دفن کرده، روی قبر فطرت ویلا ساخته، فرمود قد خواب من دستاها، دستاها یعنی دستاها، این سه تا سین هست که به باب تفعیل رفته، اولش دسته هست که دو تا سینه، با تفعیل میره میشه سه تا سین، یکی از این سین ها تبدیل به یا میشه بعد تعلیف میشه، اصلش دسته است. سلاسی مجردش دسته است. دسته دسیسه یعنی انسان یه چیزه رو کنار ببره، یه امری رو در وسط دفن بکنه، بعد این خاکا رو روش بریزه، این میگن دسیسه. ام ید و صحوف تراب اینه. برخی ها دسیسه میکنن بلکه تدسیس میکنن قد خواب من دسته ها. حالا این فطرت شفاف رونانی که ما دادیم، این اغراض را، غرائز را، شهوت ها را، غضب ها را کنار میزنه، این در دسته درون دفن میکنه، بعد خس و خاشاک اغراض و غرائز و اوهام و خیالات و شهوت ها و غضب را روی اون میذاره، روی این ویلا میسازه و میشینه. این تدسیس کرده، صدا اون فطرت در نمیاد، تون درون در میکرده. هر چه آیات الهی خونده میشه اون فطرت بیچاره در درون دفن شده، و در قیامت وقتی که این خز و خاشا کنار میره، این فطرت باز است، تمام عذاب مال همین انسان است که انسان است. تو بحث قبلی هم بود که اگر این جریانی که بعضیا حیوان میشوند، اولاک کل انعامه برهم عذاب، اگر مسخ بشوند، مسخ ملکوتی نه، واقعا حیوان میشوند. مسخ ملکوتی یعنی در عین حال که انسان است، حیوان است، هر دو واقعیت دارد، نه به صورت حیوان در بیاد، واقعا حیوان است و واقعا انسان، عذاب توجیه دارد. ولی اگر مسخ به این معنا باشد که انسانیتش کلن رخت بربندند و حیوان بشود، ظاهر حیوان، باطن حیوان، درون حیوان، نهاد حیوان، نهان حیوان، این حیوان که در قیامت عذابی ندارد. الان مار و عقرب و بوزینه چه عذابی دارد؟ اگه کسی در قیامت به صورت بوزینه در آمد، بوزینه همون لذتی را از زندگی میبرد که آهو و تیهو میبرد، هم در تغذیه هم در زاد و ولد، چه عذابی دارد بوزینه؟ اما انسانی که به صورت بوزینه در آمد، انسانون و قردون می فهمد که بوزینه است و شرم از اونجا شروع می شود، عذاب از اونجا شروع می شود. و اگر کسی واقعا به صورت مار و عقرب در بیاید، خب مار از زندگی مار بودنش که لذت می برد، یعنی آهو، تیهو، طاووس بیش از مار لذت می برد، اینطور که نیست. همون لذتی که طاووس از زندگی شخصیش میبرد، مار و عقرب و میمون میبرد. تمام مشکلات این است که انسان در عین حال که انسان است میشود قرد و بوزینه و مار و عقرب، لذا دردش از اون وقت شروع میشود. فطرت هرگز از بین نمیرود، هیچ ممکن نیست. این بحثا چون تو حوزه نیست، محجور است. خدا رو غریق رحمت کنند سیدن استاد رو که سالگرد رجعت شده. فرمود بحث معاد، علم و معاد، درس معاد، شرح معاد، تفسیر معاد را هنوز خدا روزی ملت نکرده است که نمیفهمند کجا میخوام بریم. بریم یه جایی که یه میلیارد سال بخوریم 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 بخوریم، بعد که چی؟ این سوال در ذهن خیلی ها نمی آید تا به دنبال جوابش برن، لذا بحث مال اصلا تو حوزه ها مطرح نیست. حالا تا کی خدا روزی یک ملت بکند که معاد شناسی شروع بشود اون طوری که بحث های دیگه شروع شده هم تو دیگه است؟ اصلا تو ذهن خیلی ها نمیاد که ما بریم اونجا، نهر اصل هست، وارف مبنی هست، هور هست، قصور هست، تا کی چه کار بکنیم اونجا؟ سوال تو ذهن خیلی ها نمیاد. و هر تقدیر فرمود به این که صدر را از اونجا صدر میگن، ما بالای مجلس را، بالای محفل و اتاق را میگیم صدر، برای این که چپ و راست به وسیله او معلوم میشه، دور و نزدیک به وسیله او معلوم میشه، از اون جهت او میشه صدر مجلس، برای اینکه طرف راست و طرف چپ و نزدیک و دور با او معلوم میشه. در نهان و نهاد ما یه شأن و نیرویی هست که طرف راست و طرف چپ و قرب و بعد و امر و نه از هم او صادر میشه، او رو میگن صدر. که اگر قلب گفتن به یه مناسبتی، فؤاد گفتن به یه مناسبتی، ظرف بودن صدر برای قلب به یه مناسبتی که لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور به یه مناسبتی، بالاخره این صدر است که حرف اول رو میزنن در دستگاه. فرمود اونی که حرف اول را در دستگاه درون میزند، قرآن او رو باز میکند. وقتی او باز شد، این دیگه نه بیراه میره، نه راه کسی میبنده، نگران نیست که این ابزار دست کیست. خب این حرف که مقام عالی وجود بارک از خمیر نیست، این جز مقامات نازل اون حضرت است که ماها متوجه بشیم. این در بحبوی خلافت حضرت کسی آمده، تاجری بود، آبرومندی بود و در اثر رخدادهای ناگوار و از امامیش به هم خورد، آمد خدمت است و درخواستی کرد. حضرت مأمور امور مالیش بود، اعطهی الفا، 1000 واحد به او بده. اونا می دونستن که از تعمیر اهل گذشته بی جا نیست. حسابدار به حضرت عرض کرد که الف دینار و درهم، 1000 مثقال طلا یا 1000 مثقال نقره. فبود اعطهی انفعها ما بهاله، ببین مشکلش با چی حل میشه. کلاهما اندی حجرم، همود هم طلا سنگ از پیش علی، هم نور. اون سنگ زرده، این سنگ سفیده. سنگ اندی از اینها به عنوان احجار کریمه یاد میکنن. خب اگر کسی این درک رو داشته باشد، این آبروش محفوظه دیگه. دیگه این چه نیست که عمری رو بی آبرویی بگذراند که. این میشه شرق سر. این صدر دارد، یعنی مصدر امور دارد. به جای اماره به سو، اماره به حس دارد. این رو دارن دیگر. این تو نیست که فقط این نفسه امارتون به سو باشه. خب اون مردان الهی هم این نفسه امارتون به حس دیگر. این نفس رو ترویت، حاضهی نفسی اروزها به تقوا. من با تقوا او رو ورزش میدم، ریاضت میدم. این میشه اماره به حس. این مصدر کارهاست، میشه صدر. اما دیگران این رو ندارن، شرح صدر ندارن، دل بسته است. دل بسته جای نفوذ نیست. سلام علیهم انذرتم ام لم تنذرهم، یه حرف بسته، یه جای بسته، شما چه بگی چه نگی که راه نفوذ ندارد که. فرمود بعضی ها بسته دلن، بعضی ها مشروح و صدرن که منتظرن آیات الهی این باز را بازتر کند. خود الله نزل احسن الحدیث، ما گفته فیت تبعون احسنه. در آیات دیگر احسن الاقوال را مشخص کردیم، ولی اینجا احسن الحدیث را هم بازگو میکنیم. احسن الحدیث اینه، کتابی احسن است که در بحث های بود و نبود برهانی باشه، در بحث های باید و نباید عدل مدار باشه. شما بارها مراجعه فرمودید که غیر از شریعت الهی هیچ کشوری، هیچ ملتی، هیچ مملکتی توان تدوین قانون تمدن ساز ندارد، توان ندارد. برای اینکه مواد قانونی رو از مبانی میگیرن، دست اینها از منبع اصلی کوتاهه. در مجلس باشه همینطوره، سازمان و بین الملل باشه، حقوق بشر باشه همینطوره. این مواد حقوقی را از مبانی میگیرن. مبانی مثل استقلال، آزادی، امنیت، امانت، محیط زیست، مساوات، مواسات، رعایت عهد، رعایت پیمان، رعایت امضا، اینا مبانی است، اینا حق است. از این مبانی اون مواد حقوقی رو استنباط میکنن. تو این مبانی یک کلید واژه است به عنوان مبنى المبانی، که زیر بنای همه معانی است و العدل، که همه ایمان و استقلال باید عادلانه باشه، امنیت و امانت باید عادلانه باشه، امضا باید عادلانه باشه، رعایت محیط زیست باید، همه اینها باید عادلانه باشه. این هم قبول داره. این عدلم که یک کلمه سه حرفی است، عین دارالله، معنای او هم وضع و کل شیء فی موضعه است. این هم همه قبول داره. اما تمام مصیبت برای غربی ها و امثال اونها این است که دستشون از این بعد خالی است. خب تمام این مواد حقوق باید به مبانی برگرده، تمام این مبانی به مبنی مبانی برمیگرده به حوال عدل، و معنای عدل وضع و کل شیء فی موضعه هست. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشیا را اشیا آفرین میدونه، جای اشخاص را اشخاص آفرین میدونه. شما که به او معتقد نیستی و از خودتون رو به جای خدا مینشونی، لذا یه روز این امضا میکنن، یه روز اون امضا میکنن، یه روز یک کشور مظلومی رو محور شرارت قرار میدن، یه روز یک منافقی تروریست رو پاکدامن معرفی میکنن. هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه هیچ مبنای علمی برای این حقوق بشر و موادش و انسان برای که رو باید از وقت بگیرید. چی میخواد بگیری؟ جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ میگن زن و مرد مساوی هست. خب شما که نه زن را آفریدید نه مرد را آفریدید. این که خدا فرمود لا تدرون ایوم اقرب لکم نفعا، فرمود این ارثی که من گفتم دست بهش نتنید، شما که اینا را نیافریدید که شما چه میدونید عاقبت امر چیه؟ لا تدرون ایوم اقرب لکم نفعا، سهم دختر چقدره، سهم پدر چقدره. شما جای اشیا رو نمیدونید، جای اشخاص رو نمیدونید، وقتی نمیدونید حق قانون گذاری ندارید. این میشه احسن الاقوال. احسن الاقوال در مسائل تکوین مشخص است، در مسائل تشریع مشخص است. شما بحث برمی‌گردد. والحمدلله رب العالمین.